بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم درس فلسفه سیاسی در سنت ایدالیسم آلمانی با موضوع کتاب عناصر فلسفه حق هگل. من جلسه گذشته یک مقدمه پیرامون جایگاه این کتاب در این سنت و برخی از دریافت‌های معاصر از این کتاب خدمت شما ارائه کردم و این رو هم گفتم که متن دیباچه کتاب متن نسبتاً مشکلی است و خود هگل هم این متن رو ظاهراً در انتها نوشته و ما هم انشاءالله در انتها به او برخواهیم گشت. پس متن دیباچه رو علی حساب اصلا واردش نشدیم، گرچه روی بحث خیلی مهمی اونجا وجود داره که چرا بعداً بهش خواهیم پرداخت. ما بحث خودم رو از مقدمه کتاب و از بند اول مقدمه آغاز کردیم، اونجایی که هگل داره در مورد علم حق توضیح میده، در مورد ایده توضیح میده، ایده به عنوان فعلیت یافتن مفهوم مورد اشاره قرار میگیره و توضیح دادم که مقصود هگل از این عبارات این هست که حق به عنوان یک دریافت انتزاعی با یک شرایط عینی در پیوند هست و به تعبیر دیگه آزادی برای تحقق خودش وابسته به یک شرایط انضمامی هست که این شرایط انضمامی در این کتاب قرار هست مورد بحث قرار بگیره. چرا خانواده شرط انضمامی تحقق آزادیه؟ چرا جامعه مدنی شرط تحقق آزادیه؟ و چرا دولت در نهایت کاملترین صورت نهادی و انضمامی شرط تحقق آزادی محسوب میشه؟ خب بعد از ذکر این مقدمات بند 5، 6 و 7 رو به عنوان 3 اعتبار از اراده مورد توجه قرار دادیم و گفتیم که این 3 اعتباری که ما اینجا از اراده داریم که حالا این تعبیر هگل رو اگه بخوام بگم اعتبار اول اراده اعتبار انتزاعی و اعتبار به نوعی عدم تعین محض به تعبیر هگل هست، یعنی اون اعتباری که من هستم و من بدون هیچ گونه محتوای انضمامی. اعتبار دوم یک اعتبار جزئی انضمامیه و اعتبار سوم وحدت این کلیت و جزئیت هست که حالا در ادبیات هگل ازش تعبیر میشه به موقف تفرد، یعنی اون موقف اول موقف کلیته، موقف دوم موقف جزئیته و موقف سوم موقف تفرد هست که این رو توضیح دادم. در هر یک از این سطوح یک دریافتی از خودآگاهی داریم، یک استنتاج عملی داریم و یک نوع خاصی از بازشناسی هم داریم که این بازشناسی مفهوم خیلی مهمی هم است در سنت ایدالیسم آلمانی که در ادامه در مورد تکوین این مفهوم و ابعاد این مفهوم برای شما انشاءالله توضیحاتی رو ارائه خواهم کرد. خب پس ما 3 تا اعتبار داریم از اراده، اراده رو به 3 نحو میتونیم اعتبار بکنیم و این 3 اعتبار از اراده بر 3 موقف کتاب که موقف حق انتزاعی، اخلاق و خدمتتون عرض کنم که زیتریشکایت یعنی همون حیات اخلاقی باشه منطبق میشه. حالا با این اوصاف که اینجای بحث رو مرور کردیم که مورد گذشته بود وارد بند 8 کتاب میشه. ببینید بند 8 کتاب بعد از اینکه حالا تو بند 5 و 6 و 7 این 3 اعتبار رو توضیح داد یه بار دیگه برمیگرده به بحث چی؟ یک بار دیگه بحث میگرده به موقف همون انضمامی و پارتیکولار اراده. دیگه در بند 8 میگه تعین بیشتر جزئی شدن، تمایز میان صورت و محتوا را می‌سازد. از آنجا که تعین تضاد صوری میان امر ذهنی از یک سو و امر عینی همچون وجود بی‌واسطه بیرونی از سوی دیگر است، این اراده صوری همچون خودآگاهی است که جهان خارجی را بیرون از خود میبیند. پس ببینید توی بند 8 میاد یک تمایزی رو بین صورت و محتوای اراده انضمامی بیان میکنه و البته در ادامه میاد چیکار میکنه؟ همون عنصر اول رو، یعنی صورت اراده انضمامی رو بیان میکنه. ببینید اراده جزئی یا همون اراده انضمامی، اراده جزئی بهتره بگیم، از دو تا حیث جزئی هست. من وقتی یک سیبی رو اراده میکنم که بخورم، این اراده یک اراده جزئی هست، یعنی تو بند 9 اگر دقت کنید داره توضیح میده. یکی از این جهت که اراده یک سوژه جزئی محسوب میشه و یکی از این جهت که این اراده ناظر به یک محتوای خاص یعنی سیب است. پس ببینید در توضیح بیشتر، بند 8م دقیقاً، من دقیقاً بند 8. پس ببینید در توضیح بیشتر این میتونیم بگیم که شکل اولیه خودآگاهی، این خیلی نکته مهمیه، مثلا وقتی هگل میاد خودآگاهی رو تحلیل میکنه، حالا من یه بار دیگه به این تحلیل تو بحث بازشناسی برمیگردم و این تحلیل رو بر مبنای کتاب پدیدارشناسی که اونجا هگل اولین بار داره مفهوم بازشناسی رو مطرح میکنه یا مفهوم به رسمیت شناسی رو مطرح میکنه توضیح میدم. ولی لیم حرف هگل این هستش که شکل اولیه خودآگاهی این هست که سوژه میل در پرتو توجه به ابژه بیرونی میل به خودش برمیگرده و به خودآگاهی میرسه. یعنی چی؟ یعنی این سوژه وقتی داره توجه میکنه که میخواد مثلا این سیب رو بخوره، همزمان و توامان خودش رو هم به عنوان سوژه این میل درک میکنه. چرا اصلا از میل شروع میکنه؟ چون میل اون مواجهه بیواسطه سوژه با جهان هست. یعنی اولین مواجهه که سوژه با جهان داره یه مواجهه خیلی مفهومی پیچیده ای نیست. ساده ترین مواجهه‌ای که هر موجود خودآگاهی با جهان خواهد داشت، مواجهه‌ای است که در قالب میل صورت میگیره. به همین خاطر هم هست که هگل مبدأ عظمت خودش رو، چون همیشه هم اینو توجه داشته باشید، در لم دیالکتیکی هگل تحلیل ها از اون شکل بیواسطه هر امری شروع میشه. وقتی در پدیدارشناسی میاد صور مختلف آگاهی رو تحلیل میکنه، ساده ترین شکل آگاهی یا اون آگاهی بیواسطه یعنی آگاهی حسی رو مطرح میکنه. در بحث منطق وقتی مفاهیم لازم برای صورتبندی اشیاء رو مطرح میکنه، اون بسیط‌ترین مفهوم یعنی مفهوم وجود رو مطرح میکنه. و در تحلیل حالا خود مسئله خودآگاهی، ساده ترین شکل خودآگاهی یعنی مواجهه سوژه میل با ابژه میل رو مطرح میکنه و از طریق تحلیل مفهوم میل هست که مفهوم خودآگاهی رو استنتاج میکنه. پس شکل اولیه خودآگاهی این میشه که سوژه میل در پرتو توجه به ابژه بیرونی میل به خودش برمیگرده و به خودآگاهی میرسه، که هگل اینجا ازش به اراده سوری تعبیر میکنه که جهان رو بیرون از خودش پیدا میکنه. چرا بهش میگه اراده سوری؟ چون این اراده سوری محتوایی داره دیگه، منتها این محتوا رو همواره امر بیرون از خودش داره میبینه. پس این میشه صورت اراده که محتوای خودش رو داره همواره از بیرون میگیره. و به تعبیر هگل همچون تفردی که در تعین به خیش باز میگردد، فرایند تبدیل غایت سابجکتیو به عینیت از طریق وساطت فعالیت و ابزارهای خارجی است. یعنی یه سوژه میلی ما داریم، یه چیزی رو اراده میکنه و این جهان بیرون از خودش رو هم به عنوان جهان غیر خودش داره میبینه که حالا به نحوی میخواد از اون جهان به عنوان ابزارها و وسایطی برای رسیدن به اون، حالا خدمتتون عرض کنم که ارضای میل ازشون استفاده بکنه. این اینجا تا چی رو ما دیدیم؟ ما تا اینجا اومدیم گفتیم در این اراده جزئی یک صورت داریم، یک محتوا داریم. صورتشون حیث ذهنیش بود. حالا حیث دوم اراده جزئی میشه چی؟ همون محتوای اراده. که این رو توی بند 9 مطرح می‌کنه. هگل از این محتوا تعبیر میکنه به چی؟ به غایت. پس این محتوایی که در بند نهم وجود داره که اون محتوایی در مقابل صورت هست، هگل ازش تعبیر میکنه به غایت. حالا این دو کار باش نداریم چون تقریبا یه معنای روشنی داره و اگر خودتون بخونید احتمالا متوجه میشید. بند ده میاد یه چند تا اصطلاح جدید رو مطرح میکنه که این اصطلاحات هم در ادبیات هگل اصطلاحات مهمی هست، یعنی شما در جای جای آثار هگل میبینید که هگل از این اصطلاحات برای اون تحلیل خودش استفاده میکنه و همین که توی بحث علم حق برای ما اهمیت پیدا میکنه. خود بند ده رو با هم بخونیم. میگه این محتوا یا تعین مجزای اراده اولا بیواسطه است، بنابراین اراده آزاد است، منتها فقط فی نفسه یا برای ما. کتاب به انگلیسی دو تا ترجمه ازش موجوده، یکی همین ترجمه کمبریج که من رو سایت درس قرار دادم، یکم ترجمه آکسفورد که فکر میکنم یه آقای به اسم نیکست اینو ترجمه کرده. آره نیکست اسمش دیگه، نه کنوکس. آره نیکست اون اصلا از کجا گفتم نیکست، کنوکس. دو تا ترجمه از خلاصه از علم هم، دو تا ترجمه در دسترس که این دو تا ترجمه تقریبا هر دوشم از اون نسخه زورکامپه. میمونید شده زورکامپ که نسخه زده، اینو هر دو از اون ترجمه کرده. نسخه خدمت شما عرض کنم که کمبریج یه مزیتی داره، یه مقدار دقیق تره. البته هر دو نسخه در دسترس هست و شما میتونید رجوع بفرمایید، ولی نسخه کمبریج یه مقدار دقیق تره. اما نسخه های آلمانی یکی هم نسخه زورکامپه که اون فایلش در دسترس رو میتونید استفاده بکنید که اون منتظر بر همینه، متن رو داره، این ریمارک رو داره، ادیشن هم داره. منتها گفتم این متن خود هگل که از قبل برای درسش می‌نوشته، ریمارک ها تذکرات هگل میاشه، اضافات هگل که بعدا به اینا اضافه کرده، اون سوزتس ها یا اون ادیشن ها اینها برگرفته از جزوه دانشجوی هگل که تو همون قرن 19 ناشر میاد این کتابو که چاپ میکنه، از این جزوه دانشجویان برای تکمیلش استفاده میکنه. این در واقع ترکیبی، اگه اشتباه نکنم حالا توی مقدمه نگاه بکنید، هست جزوه دوتا از دانشجوست. بعد این انتشارات فیلیکس ماینا که اومد در واقع نسخه منقح آثار هگل رو منتشر کرد، کاری که کرد این بود که گفت خود این متن رو که متن هگل بوده ما جدا منتشر میکنیم و لکچرهایی که برگرفته از یادداشت‌های دانشجویان حاضر در کلاس هگل بوده رو اینها هم جدا منتشر میکنه. که اینا هم سال به سال اومدن 1821 که نگاه بکنید چهار دوره رو اومدن 1820 اگه اشتباه نکنم اول ان شاء الله میتونید بدون اون کن، اینا رو سال به سال اومدن به صورت ویرایش انتقادی منتشر کردن. الان نسخه ماینا رو شما اگر نگاه بفرمایید خود متن رو داره، این ریمارک هم داره، این سوزتس رو نداره، اون امرکوک هم داره سوزتس رو نداره که خب بخاطر اینکه جزوه بوده دیگه و جزء متن نبوده. وقت چهار جلد اومده چیکار کرده؟ اون فورلزونگ های فلسفه حق رو که برگرفته از یادداشت های دانشجوی هگل بوده منتشر کرده. شما اگر خواستید استفاده بکنید احیانا از متن آلمانی، همون نسخه زورکامپ در دسترس هست، هم اون نسخه ماینا که البته این سوزتس ها رو حذف کرده، ولی اگر حالا در دسترستون نبود و پیدا نکردید که بگید من براتون هر کدومشو خواستید میفرستم. اون نسخه ماینه خورد بهتره دیگه، چون کمتر راحت‌تر میتونید تطبیق بدید به جور اگر خواستید. خب اینم چون دوستانی که دوباره از من پرسیدن، من هم خواستم جهت انتخاب این متن انگلیسیشو توضیح بدم، همینم که اینو تطبیق بدم با اون نسخه های آلمانی که هست که بدونید چرا بعضی سوزاتسا رو داره و بعضی ها نداره. اضافه به فهم متن کمک میکنه. متو جلسه پیش این نکته عرض کردم، گفتم اونجاهایی که هگل داره و مثلا پوپر داره به هگل ایراد میگیره، اون عبارت هایی که میاره هیچ کدوم از این شواهد تو خود متن هگل نیست، از همین اضافاته که گفتم در واقع اینا یه جاهای متشابهات سخن هگله. فقط اینجا هم اینطور نیست، خیلی جای دیگه هم بعضی جای دیگه مثلا یه تعابیری داره که یه بار مثلا الهیاتی پیدا میکنه، بعد میره تو متن با اون غلظت نیامده. به همین جهت گفتم که اینا توجه داشته باشید که متشابهات سخن هگل که باید اون محکمه ارجاع پیدا بکنه، اگر به فهم اون محکم کمکی بکنه خوبه، اگه بخواد در تعارض با اون قرار بگیره خلاصه باید کنارش گذاشت دیگه. بله آقای سرج فضربوه و علال جدار اینجوری. بریم بند ده رو با هم دیگه ببینیم. بند ده آقای خسروی این نکته میخوام بگم، حالا سوال یا تکمیل است، حالا تا بگم من بند ده بگم. میگه این محتوا یا تعین مجزای اراده اولا بیواسطه است. خب معلومه دیگه که مشخصه، یعنی هر تحلیلی که ما داریم حالا اینجا تحلیل از اراده است اولا بیواسطه است. و این بیواسطگی اسمش رو چی میذاره؟ بنابراین اراده آزاد فقط فی نفسه یا برای ما یا به طور کلی اراده در مفهوم آن است. تنها وقتی اراده خودش را همچون برابریستایش داشته باشد لنفسه ی آن چیزی است که فی نفسه است. این عبارت که یه مقداری حالا عبارت نامعنوسی هست به جهت بازی با این تعابیر فی نفسه و لنفسه، یه جورایی سیر کل بحث ما رو تا آخر داره چیکار میکنه؟ نمایان میکنه که ما میخواییم از اراده فی نفسه برسیم به اراده فی نفسه ی لنفسه. و به طور کلی هر جایی که یه چیزی رو مطرح میکنه میخواد از امر فی نفسه برسه به امر فی نفسه لنفسه. خب یعنی چی؟ ببینید عرض کردم اینها اصطلاحات مهمی هستن به این خاطر که برای فهم عبارات هگل تا پایان کتاب و به طور کلی برای فهم قاموس هگل برای سایر کتابهاش ضروری هست. این یک موجودیت حقیقتاً لنفسه است هرگاه خودش رو به عنوان گونه خاصی از موجود به رسمیت بشناسه که ذاتاً در اون موجود یک صفاتی توسعه و تکامل پیدا کرده که برای اون نوع بودن ضروریه. یعنی انسان لنفسه میشه کدوم انسان؟ انسان لنفسه میشه اون انسانی که خودش رو به عنوان انسانی به رسمیت بشناسه که اون قوایی که او رو ضرورتاً انسان میکنه در اون چی باشن؟ در اون فعلیت و تکامل پیدا کرده باشند. با یه قید دیگه، با یه بیان دیگه، انسان تنها میتواند انسان، و این نکته خیلی مهمه، این نکته خیلی مهمه، از اونجایی که این موجود خودش رو باید به این گونه به رسمیت بشناسه، این تنها انسانه که میتونه فی نفسه یه لنفسه باشه. چون تنها انسانه که میتونه یک چشمانداز بازتابی از خودش داشته باشه، یعنی رو خودش رفلکت بکنه و از خودش به مثابه یک موجودی که دارای این ویژگی ها باشه آگاه بشه. ببینید بر اساس همین در واقع ریمارکی که هگل ادامه داره، انسان فی نفسه لنفسه دقیقا چی میشه؟ ببینید انسان دارای یک سرشتی هست که از نظر هگل در قالب آزادی و عقل قابل بیانه و ظهور کامل اینها از طریق آگاهی به اونهاست. پس انسان فی نفسه لنفسه یعنی انسانی که از خودش به عنوان موجود عاقل آزاد آگاه باشه. انسان فی نفسه عقل و آزادی رو داره ولی از این آگاه نیست. این تو این فرایند داره چی میشه؟ از خودش آگاه میشه. و این تو این فرایند شما حالا میبینید که چه اتفاقاتی میخواد بیفته که این رو در بندهای بعدی میبینیم. حالا تو بند 11 تا 14 میاد همون اراده فی نفسه رو تحلیل میکنه. یعنی اراده‌ای که فی نفسه آزاده همون اراده چیه؟ بیواسطه یا طبیعیه. این اراده فی نفسه طبیعی کدوم اراده است؟ ببینید این تعبیر بند 11 رو ببینید. میگه آن اراده‌ای که فقط همچون اراده فی نفسه آزاده است اراده بیواسطه یا طبیعی است. بعد میگه تعیناتی که در این اراده حاضر است تعیناتی هستند که همچون محتوا بیواسطه حاضرند. بعد میگه اینها چیا هستند؟ اینها رانه ها، امیال و تمایلات هستند که اراده خودش را در آنها به نحو طبیعی متعین می‌یابد. پس اراده تو اون تعین بیواسطه طبیعی فی نفسه خودش چجوریه؟ یه اراده یه که می‌بینه یه سری تمایلات، یه سری امیال اون رو از بیرون چیکار کردن؟ اون رو از بیرون متعین کردن. یعنی محتوای این امیال رو خودش نمی‌سازه، محتوای این امیال از بیرون دارن براش میاد. البته یه جهتی داره، اونم این هستش که من به عنوان فاعل اراده این امیال رو از آن خودم تشخیص میدم، اما خودم رو به عنوان منشأ اونها و محصول عقل ورزی خودم تلقی نمی کنم. اونها میتونن به طریقی خارج از طور عقل با رانه های طبیعی، با خلاصه از طریق محیط یا هر چیز دیگری در ما شکل گرفته باشند. حالا چطور میتونیم این اموری که به نحو طبیعی در ما متعین میشند رو در پیوند با اراده آزاد تلقی بکنیم؟ این جلسه بیشم یه اشاره بهش کردم. مفهومی از آزادی که در پیوند با این امیال طبیعی مطرح هست عبارت است از آزادی به معنای نبود مانع بر سر اون چیزی که میخواییم. یعنی من الان طبیعت یه میلی در من قرار داده، مثلا من الان یه سیبی اونجا میبینم دیگه، این از یه محرک طبیعی به من منتقل میشه این در واقع محتوا. آزادی اینجا معنیش چیه؟ آزادی معنیش اگه خواستم برم اون سیبو بخورم کسی جلوی من نگیره، ساده‌ترین شکل آزادی هم همینه دیگه. منتها که البته عرضم کردم ما معمولا وقتی میگیم آزادی معناش همینه دیگه، یعنی معمولا آزادی که میگیم نم لوازم اجتماعی آزادی اینا که به ذهنم نمیاد، که معمولا مثلا فرض کنید یه نفر بخواد در سطح مثلا بحثای عامیانه بگه آزادی همین رو میگه. حالا مثالاش هم زیاد میشه از زندگی روزمره. منتها از نظر هگل این معنای از آزادی ناقصه. چرا؟ اگه افعال من محصول امیال و رانه های من باشند، خب این بالاخره خود این امیال رانه ها رو که من متعین نکردم. منتها یه نکته داره، گرچه اینجا شاخص کامل آزادی محقق نمیشه، ولی از این جهت که به هر حال این امیال و رانه ها و این تمایلات امیال من هستند و امیال چیز دیگری نیستند، که حالا اینکه از آن من هستند و از آن چیز دیگری نیستند بعداً برای من یه اختیاری اینجا ایجاد میکنه و یه نوعی از آزادی رو اینجا شکل میده، به یک معنای البته ناقص و سطح پایین ما اینجا آزادی رو داریم. و اینجا این نکته خیلی مهمه، هگل از موضع کانت داره فاصله میگیره. یعنی شما وقتی میدید تحلیل کانت رو از اخلاق میخونید، از نظر کانت اون بخشی از در واقع افعال انسان که منشأ اونها میل هستند رو و اون قوایی که از طریق میل متعین میشن رو نمیتونیم فعل آزاد و منبع فعل آزاد تلقی بکنیم. به تعبیر دیگه وقتی میخواییم یک میلی رو ارضا بکنیم، فعل من یک فعل آزاد محسوب نمیشه. و تو این موضع در واقع تو این موضع که بالاخره ارضای میل برای انسان جایگاهی داره و اون فعل آزاد اخلاقی، یعنی اون فعلی که ارزشمنده اینجا محقق میشه یا نه، ما در به یک منازعه مهم در فلسفه اخلاق پیش از هگل میرسیم. منازعه بین هیوم و کانت که آیا میل باید مبنای تبیین افعال باشه یا عقل در قالب بیان وظایف، که به نظر میاد هگل اینجا میخواد از اون اولی شروع بکنه، بگه اتفاقا اون اولی هم یه حیثیتی میتونه تو تحلیل ما داشته باشه، بعد از اون برسیم به چی؟ به دوم. هگل توی بند 12 بود، توی بند 12 این تصویر ساده ای رو که اینجا بیان کرد تکمیل میکنه و این مفهوم آزادی رو که گفتم در اینجا وجود داره گرچه ناقص هست رو با یک صراحت بیشتری بیان میکنه و اینجا این رو میگه که انسان مقهور میل طبیعی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید میل طبیعی به طور کامل داره چیکار میکنه؟ انسان رو و افعال او رو متعین میکنه. یعنی همچنان اینجا یک نوعی از آزادی وجود داره. تعبیر هگل چیه؟ میگه نظام این محتوا همچون امری که از پیش در بیواستگی خود در اراده حاضر است تنها همچون کثرتی از رانه ها وجود دارد که هر یک در کنار دیگری به طور کلی از آن من است. پس این محتوا داره از بیرون میاد و بیواسطه در من حاضره. منتها این محتوا یه چیز دیگه هم از این برداره و همزمان امری کلی و نامتعین که تمام این ابژه ها رو دارد، یعنی من در مقام سوژه میل و می تواند به تمام انواع این شیوه ها راضی شود. پس همزمان دو تا چیزه، یکی این محتواست که از بیرون برام متعین میشه و یکی همون سوژه‌ای که با این محتواها داره چی میشه؟ ارضا میشه. بعد میگه از آنجا که اراده به خودش صورت تفرد را میدهد به resolving will تبدیل میشه. من گفتم حالا اراده حل کننده، نمیدونم مثلا این تعبیر فارسی چقدر دقیقه ولی حالا معادله اون گذاشتم، به اراده حل کننده تبدیل میشود و این تحلیل اراده واقعی است. یعنی چی؟ یعنی من الان همزمان 5 تا میل دارم، بین این میلایی شو انتخاب میکنم دیگه. یه میل خاص دارم، به دو تا شکل مختلف میتونم این ارضا بکنم، یکی از این اشکال من انتخاب میکنم دیگه. درسته که خود این امیال از بیرون متعینه ولی انتخاب از بین این امیال توسط خود من داره صورت میگیره. این در واقع انتخابی که از بین اینها میکنم، حل و فصلی که بین اینها میکنم، ترجیح و تراجعی که بینشون قائل میشم، یکی رو میذارم کنار، یکی رو میذارم ذیل اون یکی، به هر حال یک انتخابی دارم انجام میدم. این در یه سطحی ظهور آزادی اراده است. پس ببینید ما اینجا با دو تا عدم تعین مواجه هستیم. یکی این که ابژه های گوناگونی برای اراده وجود داره، یعنی امیال مختلفی وجود داره، و یکی هم اینکه شیوه های گوناگونی ارضای این امیال وجود داره. خود این ابژه های گوناگون و خود این شیوه ها اینها چی هستند؟ اینها از بیرون متعین میشن. میخوایم تشنگیمون رو رفع بکنیم یا خستگیمون رو؟ یه فردی الان هم تشنه است هم خسته است، باید انتخاب کنه یکی از این دوتا رو انجام بده. حالا میخواد تشنگیش رو رفع بکنه، وسایل مختلفی داره، آب بخوره یا چای بخوره، یا مثلا میخواد خستگیش رو رفع کنه بخوابه یا مثلا بره دوش آب گرم بگیره. اینجا مسئله موضوع و ذیل تصمیم عامل قرار میگیره و ذیل سوژه میل هست. اینجا ممکنه اگر شما این تحلیل رو بیارید که بگیم اینم خود این انتخاب ها بر اساس شدت و ضعف میل هست، به طور کلی همه چیز از طریق طبیعت متعین میشه. اتفاقا به ذهن خود من هم رسید، اون روز که به ذهنم رسید یه چند خط بعدش به نظرم رسید که هگل یه جوابی براش داره، ولی الان حقیقتا فراموش کردم. یعنی این پرسش شما یه پرسش مهمیه، اونم این هستش که خب ما با اراده های مختلفی مواجهیم، با امیال مختلفی مواجه میشیم، بین این امیال به ظاهر انتخاب میکنیم، آیا واقعا داریم انتخاب میکنیم یا خود اون امیال با یه شدت و ضعفی که در ما ایجاد شدند دارن متعین میشن؟ طبیعتا اون دومی باشه تلهگل زیر سوال میره. تا چیزی که اینجا داره میگه به نظرم اومد که هگل اصلا متعرض این فرض نمیشه. بعدش به نظرم اومد یه چیزی میگه، ولی خب به نظرم میاد که اینو ننوشتم، الان یادم نیست، حالا اگر بهش رسیدیم که به این سوال شما پاسخ میدم. ولی به نظر خود من اون روز در نظر اول اشکال وارد میومد به این معنا که هگل این فرض رو حداقل صریح لحاظ نکرد. در حال هگل به این میگه resolving will اراده، حالا من استروشتم محلل، و از همین جا میشه متوجه شد که چرا هگل دو عنصر رو در اراده از هم متمایز میکنه و ترکیب اون دو رو با هم ضروری تلقی میکنه. یعنی هگل برخلاف
هابز و هیوم که اینجا تحلیلش در مقابل اونها قرار میگیره، تنها به یک عنصر متعین بسنده نمی کنه. یعنی هگل علاوه بر یک عنصر ناظر به میل که یک عنصر متعین هست، یک عنصر کلی هم در نظر میگیره که در نهایت انتخاب و تصمیم و اراده با اون متعین میشه. پس از نظر هگل فراتر از امیال، برای انتخاب بین این امیال به یک تصمیم نیاز هست. پس اون عدم تعین دوگانه‌ای که گفتیم، یعنی عدم تعین اینکه کدوم میل ارضا بشه و اینکه اون میل به چه وسیله‌ای ارضا بشه، این از نظر هگل تنها با فعل اندیشه رفع میشه. یعنی این عدم تعین رو فعل اندیشه رفع میکنه که به نظر میرسه در این موضع فراتر و مستقل از منشأ امیال باشه. به تعبیر هگل این انحلال تنها از طریق حیث کلی اراده ممکن می شود. به همین جهت هگل تو ادامه میاد تو بند 13 میگه با حل کردن، با اون رزولوینگ، اراده خودش را همچون اراده یک فرد خاص وضع میکنه. روشن دیگه، چون اینجاست که اصلا اراده داره اراده متعینی میشه و اون محتوایی که ناظر به یه فرد خاصی بود رو اراده این فرد خاص داره چیکار میکنه؟ متعینش میکنه. البته در این اراده همچنان تمایز میان فرم و محتوا وجود دارد. چرا؟ زیرا در این تحلیل عقلانی محتوا خود محتوای آزادی و محصول آزادی نیست. این محتوا از بیرون داره متعین میشه. پس تنها کارگرد این اراده حل میان چند تا محتوای مختلفه، بین اینا رو انتخاب میکنه. و از این جهت حالا اینجا یه اصطلاح دیگه مطرح میشه. هگل اینجا میاد به این اراده میگه اراده متناهی. و در تذکر همین بند 14 یه توضیحات بیشتری رو هم میده. میگه اراده و رفتن به سوی سطح والاتر اندیشه و دادن هدف به خیش تمایز میان فرم و محتوا رو حل میکنه. یعنی یه جهتی هم داره به ما میده. یعنی تا اینجا ما داریم از بیرون متعین میشیم و به این میگیم اراده متناهی. البته اراده است، اونجا متناهیه. متناهی تو این اصطلاح مشخص یعنی چی دیگه؟ یعنی بین فرم و محتوا جداییه. اونجایی که فرم و محتوا یکی شد، اراده خودش به خودش جهت داد و خودش به خودش هدف داد و دیگه مقهور امیال واقع نشد، این میشه اراده چی؟ اراده نامتناهی. و ما دوباره میاد تو بند 14 همون نگاه بکنید، بند 14 شروعش اینه، دفاینایت ویل، اراده متناهی. اینجا دوباره میاد چیکار میکنه؟ اراده خدمت و اصلا متناهی رو مطرح میکنه و تعریف میکنه اراده متناهی رو. میگه اراده متناهی یعنی اراده‌ای که تنها در نسبت با صورت آزاد است و بیرون از محتوا یعنی رانه‌های گوناگون قرار می‌گیرد. دیگه فکر می‌کنم اینجا روشن برام نمی‌شه. علاوه بر این حتی طرق مختلف ارضای امیال هم باز بیرون از اینه، یعنی از بیرونه که داره براش چیزی متعین میشه. و حالا این تعبیر هگل این هست، این محتوا همچون تعینات طبیعت آن و فعل طبیعت آن و فعلیت بیرونی است و خود اراده به عنوان امر نامتعین به آنها محدود نمیشود. که هگل از این تعبیر میکنه به ویلکور، که اگر اشتباه نکنم توی چیز توی ترجمه انگلیسی اسمش گذاشته آربیتریرینس یا آربیتریری ویل، اراده خودکامانه. آربیتریری یعنی خودکامانه دیگه، ویلکور. پس هگل تو بند 15 میاد این اراده ای که محتواش از بیرونه، این میخواد فقط از بین اینا انتخاب بکنه، اسمش رو میذاره ویلکور یا اراده خودکامانه. و میگه آزادی اراده مطابق این تعین خودکامگی است که شامل این دوست. فاعل آزاد بخش تأمل آزاد، تأمل آزاد یعنی تأمل روی اون محتوا که از هر چیز منتزع است و وابستگی به محتوا و مواد داده شده بیرونی و درونی. خب تا اینجا ما اومدیم چیکار کردیم؟ بند 11 12 13 و 14 تحلیل اون اراده چی بود؟ اراده فی نفسه بود. اراده چی بود؟ اراده بیواسطه بود. اراده ای که اراده هست ولی خودآگاه نیست به این که این در مقام انسان آزاد و عاقل در واقع قابل اراده هست و خب طبیعتا بتونه محتوای خودش رو هم متعین بکنه. پس این خودکامگی، این مفهوم ویلکور که در بند 11 تا 14 در نهایت مال اوجش در 14 داره استنتاج میشه، این رو ما میتونیم یک حالت میانی بگیریم بین متعین شدن با اون رانه ها و قرایز و محرک های طبیعی و اراده آزاد، و حیث خودکامل بودنش، حیث در واقع ناقص بودنش هم این است که همونطور که هگل بارها تأکید میکنه محتوای اراده همچنان از صورتش جداست، یا به تعبیر هگل در این حالت جنبه عینی و ذهنی از همدیگه جدا هستن. باز هگل یه تعبیر دیگه به کار میبره که این تعبیر یکی از مهمترین در واقع تعابیر برای فهم مفهوم آزادی نزد هگل هست. هگل وقتی میگه آزادی یعنی خود تعیین بخشی، میگه آزادی یعنی خود تعیین بخشی. اینجا هگل یکی از حرفایی که داره میزنه که میگه اینجا معنای آزادی ناقصه اینه که میگه محتوا از فعالیت خود تعیین بخش به دست نمیاد، پس تنها عنصر سوری آزادی در خودکامگی وجود داره و عنصر دیگه داره به اون داده میشه. یعنی خود تعیین بخشی خود تعیین بخشی ناقص هست و در قیاس با آزادی حقیقی این یک چیه؟ یک توهمه. و جالبش این استش که هگل این آزادی کانت رو هم معادل با همین میدونه. یعنی تو بند بهتون اینجا میدونه کجا رو چی میدونه بکنم به همون یه جی از این چیزاش میدونه. این به حال آزادی کانتی معادله با همین عملا هستش. چون هم جلوتر یه جایی نمیگه نمیدونم ولی یه جایی دیدم که این مختاره اینجا هم که نوشتم از خودم نوشتم، یعنی به متن اینجا ندادم. پس خلاصه بس این هستش که این اراده تنها ناظر به انتخاب از بین اون محتوایی است که تعیین اون از بیرونه. وقتی اینجا هگل اگه دقت کنید تو بند 15 اون ریمارکش از یه تناقضی صحبت میکنه. اون تناقض چیه؟ اون تناقض اینه که اراده از حیث سوری آزاده و از حیث محتوا وابسته است. حالا اگه خواستید اون بند 15 ریمارکش رو با تفصیل بیشتر خود مطالعه بدن. بند 16 آنکه گفتم خانم یزدان پرست یه جا بعدن به این برمیگرده، همین بند 16. بند 16 حرفش این هستش که میگه امیال فعل و ضروری نمی کنند و هر انتخاب قابل چشم پوشی کردن هست و همواره انتخاب های گوناگونی وجود داره. نگاه کنید همون جمله اول بند 16 داره روی این تأکید میکنه. پس این نکته مهمه که داره تأکید میکنه برای اینکه این اراده گرچه به قدر کافی آزاد نیست ولی به یک معنای آزاده و البته خود این عدم کفایت به یک معنای کاملتری از آزادی اشاره میکنه که در اون حالت محتوا از طریق گزینه های از پیش متعین بیرونی به ما داده نمیشن. محتوای اراده رو چیزی جدای از اراده متعین نمیکنه. پس دقت کنید آزادی یعنی خود تعیین بخشی. تا وقتی خود تعیین بخشی کامل نشه طبیعتا ما به معنای کامل آزادی نرسیدیم. حالا بند 17 چی کار میکنه؟ بند 17 میاد یک تناقضی رو حالا تعبیر هگل کانترادیکشنه دیگه، درش بروخ. یک تناقضی رو در خود امیال بیان میکنه، اونم این استش که این امیال با همدیگه ممکنه در تعارض قرار بگیرن، بنابراین برخی از اونها میان ذیل هم قرار میگیرن، برخی از اونها به تعبیر هگل ممکنه اصلا در مقابل هم قربانی بشن، برخی از این امیال باید در پای برخی از امیال دیگه قربانی بشن. اما این که کدوم میل باید ترجیح پیدا بکنه، بازم اینجا هگل تعبیر میکنه به این که این یک انتخاب خودکامانه است. حالا این میتونه حاصل یه به تعبیر هگل محاسبه نفع‌گرایانه باشه یا هر چیز دیگری باشه. بند 18 اشاره داره به یک بحث تاریخی بین هابز و کانت. بند جالبی هستش. اون بحث هم این هستش که یه نزاعی وجود داره بین هابز و کانت ناظر به سرشت تعینات اراده، این ناظر به سرشت میل، خیلی ساده بخندید. مطابق دیدگاه هابز این تعینات خیر هستن و از این جهت گفته میشه انسان بنابر طبیعت خود نیک است. ببینید این از این تعبیر داره داست من است تو بی بای نیچر بود. از طرف دیگه مطابق دیدگاه کانت از اونجا که اینها تعینات طبیعت هستند و در تضاد با آزادی هستند، جنبه منفی دارند و باید کنار گذاشته بشن. از این جهت گفته میشه که انسان بنابر سرشت خود شر است. و هگل در حالا درس گفتارهای خودش اون یادداشتایی که از مطلبی که از یادداشت دانشجو اومده، میاد این مسئله رو به گناه نخستین پیوند میزنه. در اصل دو تا دیدگاه هست که این امیال ذاتن شرن یا چی ذاتن خیر هستند، که این امیال هم این طبیعت انسان دیگه، این طبیعتی که انسان تو اون وضعیت غریزیش. حالا با توجه به این و با توجه به این منازعه تاریخی، ما این نکته رو بهتون بگم. ببینید این متن هگل اینجوریه که یه سری داره، بعضی از این پاراگراف‌ها یه تکمیل است. این اون پاراگراف شما از اون وسط اگر بردارید به سیر استدلال ضربه نمیزنه. یعنی الان بند 17 یه اشاره تاریخی برای ما کرد که در نسبت با این یه دنگن انسان به ذات خیر است، یه دنگن انسان به ذات شر است. اینو الان از این وسط حذفش هم می‌کردیم، درسته که نزاع رو برای ما از حیث محل تاریخیش روشن می‌کرد، ولی چندان به محتوا و به سیر استدلال ضربه‌ای نمی‌زد. حالا تو بند 18 بند 19 میاد این بحث انتقادی که تا اینجا میکرد در مورد رانه ها و امیال و تمایز محتوای اراده از صورت اراده، میاد اینجا یه مفهوم جدید رو مطرح میکنه تحت عنوان خالص سازی رانه ها. این خالص سازی رانه ها purification of drives که حالا آلمانیش هم اینجا میشنه ها که این چی گفته purification of drives مطرح هسته انگلیسی جلومه به ارتایلون دیاتریبه خب این مفهومه اونجا باید فرده اون در راینگون دیاتریبه یا براتیلون دیاتریبه اون اشتباه خونده فکر من بنده 18 های حاتن بارتیلونگ در بارتیلونگ در تقیبه است اگه اشتباه نکنم. من دارم بنده 18 به اشتباه میدونم. نه درست میگید. آره من 18 دارم اشتباه میدونم. درسته بارتیلونگ که جاجمنت من گفتم چون این بارتیلونگ آورده. درسته دی رای نگون در تقیبه، دی رای نگون فورد اون یعنی دیمند یعنی نیاز، دی رای نگون در تقیبه یعنی دقیقا همون پروفیکیشن آف درایوز دقیقا. فوردگون یعنی همون در واقع نیاز و حالا به انگلیسی هم ترجمه شده به دیمند دار. به اورتایلینگ یعنی همون جاجمنت داره. من داشتن یه نیورتر میگه داشته میگم اورتایلینگ جاجمنت چه پیوریفیکیشن آقا. خب در صورت حالا این اصطلاح آلمانیش هم که حالا بیدونی رایینی بوند در تقیبه، این یه بحث خیلی مهمه از جهت این که داره نشون میده این فرایندی که ما میخواییم به آزادی حقیقی برسیم به چه فرایندیه، که حالا اینو تحت من حالا ترجمه شدن به خالص‌سازی رانه ها. ببینید من متن آلمانی شو میگه متن آلمانی شو خود متن رو بخونم بعد برگیم روی این بحثی بکنیم. این بحث مهمی داره، میگه در بنیاد نیاز به خالص‌سازی رانه ها این تصور کلی وجود دارد که آنها باید از صورت تعین طبیعی بیواسطه‌شان و از ذهنیت و تصادف محتوایشان آزاد شده و به ذات جوهریشان بازگردانده شوند. از این بیواسطه که طبیعی از این تصادف محتوا، یعنی این چیزایی که ما هیچ نقشی تو انتخابش نداشتیم، تصادفی ما منتقل شد، من توی وضعیت قرار گرفتم یه رانه طبیعی پیدا کردم. من این خدمتتون عرض کنم که کانتینجنسی سوفلیشکایت رو، اینو خدمتتون عرض بکنم، این سوفلیشکایت که هگل اینجا میگه، این رو مودال کانسپت امکان در نظر نگیرید. ببین ما یه مثلا نوتفنتیشکایت داریم، موگلیشکایت داریم که به معنای ضرورت و امکان، که میشه همون ضرورت و امکانی که در بحث‌های ماورا طبیعی کلاسیک هم داریم دیگه، که میشه جهت غذایا و ماده غذایا، هم مودال کانسپتو. سوفلیشکایت که اینجا ترجمهش کردم به کانتینجنسی یعنی امر تصادفی، یعنی امری که قانونمند نیست. هر جایی که گفت سوفلیشکایت حواستون باشه که این کانتینجنت هم ترجمه کردن مترجمان انگلیسی، این خدمتتون عرض کنم که منظور امر تصادفیه، که منم معمولا میگم امر ناقانونمند رو میگم امر تصادفی. بعد اینجا هم ببینیم که آره میگه زوبیکت ایون اون سوفلیجن، که حالا البته کانتینجنت بعد میگفتش که فرام ده، مثلا حالا این به صورت چیز آورده صفتی آورده، اون به صورت اسم آورده. در صورت پس داشتم میگفتم در بنیاد نیاز به خالص سازی رانه ها این تصور کلی وجود دارد که آنها باید از صورت تعین طبیعی بیواسطه‌شان و از ذهنیت و تصادف محتوایشان آزاد شده و به ذات جوهریشان بازگردانده شوند. خب با این توضیحات معلوم داره تا اینجا چی میگه. حقیقت در پس این خواست نامتعین آن است که رانه ها باید به نظام عقلانی اراده متعین تبدیل شوند، بنابراین به چنگ آوردن آنها در قالب مفهوم محتوای علم حق است. خب من یه ببینید بند 19، خب گفتم براتون در واقع خود متن براتون خوندم، از این بند پروژه کتاب و سیر استدلال داره ترجیحاً روشن میشه. این پروژه چیه؟ سیر همین پیوریفیکیشن ویله. یعنی چی؟ یعنی اینکه چطور میتونیم نسبت به امیال خودمون ارزیابی و طبقه بندی داشته باشیم و این طبقه بندی اونها رو از اون حالت بیواسطه متعین شده از جانب طبیعت و تحمیل شده بر عقل ما خارج بکنه. از نظر هگل، ببینید این نکته که باز همی از من پرست پرسیدن، از نظر هگل امیال در خودشون هیچ گونه مقیاسی برای ترجیح ندارند، پس هیچ گونه قوت و ضعفی که در اونها وجود داشته باشه و قابل کشف باشه هم اینجا ما نداریم، بلکه این اراده خودکامانه ماست که در نهایت از بین اونها انتخاب میکنه. یعنی فرد میاد بیرون از امیال میسته، اونها رو با یه ملاکی به، حالا اون ملاک میتونه مثلا ملاکای یوتیلیتاریانیستی باشه، اینها رو مرتب میکنه و انتخاب میکنه. این قدرت انتخاب از همون حیث سوری اراده میاد که اون رو از حیث محتوای جدا میکنه و تمایز محتوا و صورت اراده رو شکل میده. حالا پیوریفیکیشن چیه؟ میخواد میاره بندازه رو هم دیگه. پس به دلیل حیث سوری اراده ما میتونیم بین امیال اقدام به انتخاب بکنیم. مسئله دیگه این هستش که چگونه این انتخاب میتونه در پرتو داوری نسبت به خیر و شر باشه. چطور؟ همون چیزی که اگه لبند 19 هم یعنی گفت که امیال باید به نظام عقلانی تعین اراده تبدیل بشه. حالا میتونیم بریم سراغ بند 20. بند 20 یه مفهوم مهم رو مطرح میکنه تحت عنوان education, بیلدونگ. من ترجمه کردم به تربیت. گفته با درون‌نگری مطابق نیست. چرا؟ یه جور رفلکشنه دیگه. خودش هم میگه رفلکشن یه جور درون‌نگریه دیگه. به نوعی وقتی این در واقع اراده سوری میاد بین این محتواها انتخاب میکنه یه جور رفلکشن داره انجام میده دیگه. حالا اگه البته درون‌نگری دلالت خیلی خاصی نداشته باشه در حدی که من میفهمم با اون منطبق. ببینید تو بند 20 یک خانمی از منفرست سوالی دارن. خانمی از منفرست یه لحظه ریز هم دو زدی رو آه بفهم. سلام علیکم. بله
من منظور میشینه دیگه بودم اونجایی که داره میگه که این میلا هیچگونه ترجیحی به هم یعنی هیچگونه شدت و ضعفی در خودشون نیست. من اینو میگم با درون نگری که ما نسبت به امیال خودمون داریم مطابق نیست. این خیلی واضحه که امیال میتونن نسبت به هم شدت و ضعف داشته باشن, ولی اون حس سوری آزادی رو به نظر من جای دیگه ای که میشه خیلی روشن‌تر و واضح‌تر تشخیصش داد دقیقاً همون موقعیه که از پرداختن به یک میل امتناع می‌کنی, نه اینکه بین امیال انتخاب می‌کنی. به نظر اون وجه امتناع خیلی روشن‌تره, یعنی وجه سوری آزادی روشن‌تر می‌رسونه تا اینکه ما بتونیم بین امیال مختلف انتخاب کنیم, چون خیلی واضحه که بین امیال ما شدت و ضعف وجود داره.
خب این موسیقی هم به ذهنم میرسه. آره باز میتونیم به متن رجوع بکنیم دقیق‌تر ببینیم اگر چی گفته موسیقی. حالا اجمالا میتونم بگم این است. این که بین یه سری امیال شدت و ضعف وجود داره این که تردیدی نیست. یعنی بالاخره یه جایی مثلا من فرض کنید هم گرسنه هم خوابم میاد ولی آخر خواب بر من غلبه میکنه و دیگه از غذا خوردن منصرف میشم. این تجربه که همه ما هم داریم, میگه انقدر خسته بود خوابش بر شامم نخورد در حالی مثلا گرسنه بود. یعنی اینجوری نیستش که مطلقاً بین امیال شدت و ضعف نیست. اینو که نمیشه انکار کرد و با درون‌نگری ما به تعبیر شما منطبق نیست. برای اونچه که من میفهمم از حرف هگل این استش که ما موازنه‌ای داریم که واقعاً بین امیالش ترجیح و تراجعی نداریم و داریم انتخاب میکنیم. نه اینکه مطلقاً امیال هیچ قوت و ضعفی بین شدت و ضعفی بینشون نیست. نه. اما اینجوری نیستش که مطلقاً بینشون شدت و ضعف باشه. اونچه که من از متن متوجه میشن این استش که هرچه حالا اون چیزی که شما میفرمایید آره احتمالاً نقضش یه مقداری از این چیزی که خود حالا هگل میگه اون از متنش بیرون کشیدم سخت‌تر باشه. حالا این سوالی من به ذهنم میرسید باز شما هم تأمل بفرمایید. منم یه بار دیگه متن رجوع میکنم چیزی بیشتر متوجه شدم خدمت شما میگم. ببینید ادامه سخن هگل در بند 20 که گفتم اینجا مفهوم بیلدونگ رو مطرح میکنه. میگه وقتی تأمل خودش بر رانه‌ها اعمال میشود و آنها را تمثل می‌بخشد تخمین می‌زند منظور چیه, همون اراده سوریه, و با یکدیگر مقایسه می‌کند و سپس به ابزارهایی که به کار می‌گیرند و به پیامدهای آنها و با جمع ارضای آنها یعنی خوشی مقایسه می‌کند. خوشی به این ماده هپینس داره می‌گه کلیت سوری را می‌بخشد و آنها را به این شیوه خارجی از ناپختگی و توحش خالص می سازد. این تهذیب کلیت اندیشه ارزش مطلق تربیت است. پس ببینید ما یه سری امیال طبیعی داریم, به تدریج داریم این امیال رو در کنترل خودمون در میاریم. راحت ترین راهش هم اینه, می شونیم محاسبه می کنیم. محاسبه همون هم می تونه محاسبه یوتیلیتاریانیستی باشه. این آقا این امیال رو به چه شکلی ارضا کنیم که بیشترین لذت بیشترین خوشی برای ما حاصل بشه. این شروع حرکت در مسیر چی هست؟ شروع حرکت در مسیر این مفهومیست که هگل بهش میگه بیلدون. پس ببینید هگل در این بند دو تا چیز رو داره میگه. اولا به یک مفهوم خاص برای نحوه انتخاب و ترجیح بین امیال اشاره میکنه. میگه حد اکثر جمع لذات. همون نگاه یوتیلیتاریستی، یعنی تأمل بر امیال و انتخاب امیال و طبقه‌بندی امیال، امیال از نقطه نظر لذت صورت میگیره. پس یک نقطه نظر ساده حد اکثر کردن ارضای امیال هست. البته این یک روش ساده و اولی است که هگل هم در نهایت این روش رو نمی‌پذیره، این روش نهایی نیست، منتها یه پیشرفتیه دیگه. یعنی خود این نگرش که شما بتونید بین امیال به جای اینکه خودکامانه انتخاب بکنید، یا دلم خواست اینو انتخاب کردن، روی ملاکی انتخاب بکنید، این یه جور در واقع پیشرفته و به تعبیر هگل بر این اساس نوعی کلیت مطلق به امیال داده میشه. منتها هگل میاد تو انتهای بند همونطور که عرض کردم مفهوم تربیت رو مطرح میکنه و بیشتر هم چیزی نمیگه. منتها هگل در بند 187 همین کتاب که حالا میتونید رجوع بکنید، اونجا بیشتر در این مورد توضیح میده و اونجا به دو فرایند مجزا برای تربیت اشاره میکنه. فرایند اول یک فرایند تاریخی هست و به تجربه جمعی بشر اشاره داره. یعنی اگه بخوایم خیلی ساده بگیم، از اون حیات اخلاقی یونانی میایم به عالم رومی، بعد میایم وارد دوره چی میشیم؟ دوره رنسانس و دوره اصلاح دینی میشیم، که به تعبیر هگل این فرایند در این دلالت تاریخی خودش اشاره به انتقال از جوهریت بیواسطه و طبیعی اخلاقی به جوهر اخلاقی شامل سابجکتیویته و قوه تئوریزه کردن. که این اشاره داره به وحدت فرهنگی بسیط دولت شهر یونانیه. تو دولت شهر یونانی آزادی به این معنا وجود نداره، آدم خودشون جزئی از شهر میبینن بدون اینکه آزادانه این رسوم و این در واقع حیات اخلاقی رو انتخاب کرده باشن. از اینجا منتقل میشیم به عصر مدرن، عصر آزادی فردی. اینجا خب انسان ها خودشون رو در مقام فرد آزاد میبینن و از اونجا منتقل میشیم به نقطه چی؟ به نقطه ایدئال هگلی، اونجایی که فرد در دل ارزش های مشترک جامعه خودش رو آزاد میبینه. یعنی ببینید تو اون حالت اول تو این فرایند تاریخ، که این یه فرایند بیلدونگه دیگه، منتها بیلدونگ تاریخی، شما اولا با یه جور تصویر ارزش اجتماعی مواجهید. آدم ها در اون دولت شهر یونانی، در اون پلیس یونانی، با یک احساس همزادپنداری با جامعه مواجهن، اصطلاحا ارزش جامعه رو پذیرفتن، منتها نه به نظر خداگاهانه. یعنی اینجا ارزش جامعه داره تصدیق میشه ولی آزادی تصدیق نمیشه. در سیر تاریخی ما میرسیم به حیات دوران مدرن، به نهضت اصلاح دینی. به طور مشخص در این کتاب شما میرسید به چی؟ میرسید به جامعه مدنی، میرسید به بازار آزاد. بازار آزاد ظهور آزادی سابجکتیوه، منتها ظهور ناقص آزادی سابجکتیو، چون افراد اتمیکن، هر کس دنبال نفع خودشه. به همین خاطر هم هستش که وقت از دل این بازار آزاد شما باید گذار بکنید به چی؟ گذار بکنید به دولت، که اونجا در واقع ارزش جامعه هم داره تصدیق میشه. حالا به اینو برمیگردیم، صرفا خواستم این فرایند بیلدونگ رو بهش اشاره بکنم. فرایند بیلدونگ گفتیم یه فرایند تاریخی داره، یه فرایند فردی داره. فرایند دوم اشاره به تجربه سوژه فردی داره. این یعنی اینکه سوژه در سیر زندگی خودش از دل مخالفت با امیال بیواسطه و هوس میرسه به یه چی؟ به یک حیات معقول. و هگل هر دو تا فرایند رو تحت عنوان آزاد شدن توصیف میکنه. پس این فرایند در هر دوش یعنی فاصله گیری از بیواسطگی. اولی بیواسطگی متعهد، بیواسطگی از تعهد ناآگاهانه به جامعه. دومی بیواسطگی در تعهد بیواسطه به امیال طبیعی. یعنی در هر دوش بیواسطگی هم داریم. پس با این توضیحات یک معنای آزادی هم روشن میشه، آزادی در انتخاب میان امیال.
و از همینجا میتونیم معنای آزادی رو استنتاج بکنیم که این معنا اون وقت در بند 21 مورد اشاره قرار گرفته. حالا خود سوی بفرما که اون مورد بند 21 بشیم بعدش.
مثلا
اگه
که رضایت اونجا
من اصلا متوجه نشدم. میگم بلندتر میشه سوال تکرار کنیم.
میگم این معنایی که اگر از رضایت در ذهنش داشته چی بوده؟
یعنی همون ارضای امیال، یعنی همون که در واقع سوژه از امیال خودش راضی بشه، همون معنای خیلی طبیعیش. تو بند چی رو میگید که داره میگه که میاد تو بند 19 رو میگین دیگه، درسته که میاد بین درسته؟ 20 همونجوری مقایسه میکنه بین امیال و اینها و اینها رو بر مبنای ارضاشون چیز میکنه، سام توتال اف ساتیسفکشن. یعنی چی؟ یعنی میزان رضایتی که سوژه از این امیال به دست بیاره. مثلا میگم من الان 6 تا میل دارم، خوردن، آشامیدن، نام چی چی چی، از هر کدوم یه احساس لذتی بهم دست میاد دیگه. ساتیسفکشن یعنی دقیقاً همین. به همین خاطر هم میگه ساتیسفکشن، بعد تو پرانتز گفته هپینس، یعنی خوشی، یعنی لذت. کاملا سوبژکتیوه. یعنی ساتیسفکشن که گفته اینو معادل باشه با هپینس. هپینس دو تا معنا داره دیگه، یه معناش سعادته که طبیعتاً اینجا معناشون نیست، یه معناش هم خوشی و لذته. اون معنی دقیقاً اگه بخوایم بگیم به لحاظ تاریخی اشاره داره به اون مواضع یوتیلیتاریانیستی در اخلاق. اونا دقیقاً میگن لذت، بعد میگن امر اخلاقی چیه؟ اون امریه که سرجم لذت‌ها رو حداکثر بکنه.
من یه لحظه فکر کردم که همین معنای رضایت غیر از این رضایت نفسانی.
آه نه نه، دلیلش اینه دیگه، به دو دلیل اون نیست.
من فکر کردم متعلق این اینه چیزه، همین تحمل به برانگیخته بیاد.
آه نه نه نه، میخوام بگم اینجا اساسا چون تو اون سطح طبیعیه، ببین ما یه لول داریم از اون سطح طبیعی فاصله میگیریم. لول اول چیه؟ لول اول نه، شما یه سری میل طبیعی دارید. لول دوم چیه؟ بین اینا انتخاب میکنید. لول سوم اینه وقتی میخواید بین اینا انتخاب بکنید، یه سطح فاصله میگیرید دیگه، نگاه میکنید ببینید کدوم خوشیتون رو حداکثر میکنه، لذت رو حداکثر میکنه. مثلا سیاق استدلال اینجوری داره میگه. این ساتیسفکشن به هیچ وجه به معنای ارضای عقلانی و حالا رضایت به معنای خیلی انتزاعیش نیست، کاملا انضمامیه. و اینا دقت کنید کانتکست بحث هم دارم به ما این رو نشون میده. تشکر از سوالتون. حالا بریم بند 21. اینا داریم رو خیلی سریع‌تر میتونیم بخونیم که کل این متقدمه رو تمام بکنیم. میگه با وجود این حقیقت، این کلیت سوری، یعنی همین ویلکوری که حالا در نهایت چیکار میخواد بکنه، میخواد از طریق ارضای جمع ارضای امیال حالا مثلا انتخابی انجام بده. با وجود این حقیقت این کلیت سوری که لنفس نامتعین است و در ماده با تعین خود مواجه میشود، یعنی اون امری که بیرون از خودشه، خود تعین بخشی کلیت خود تعین بخش اراده یا آزادی است. دل از من اینو با ترجمه انگلیسی که اینجا نوشته یه تفاوتی تو نوشته خودم دارم میبینم. بذار ببینم چرا اینجا اینجوری نوشتم. میگه که بیله که واخه دو کلمان پرسشون بشتیم تو بشتیم هایدن زنشون کنندن الگمان هایت چون دیزیش selbst bestimmt allgemein heit der wille die nadrosman patarjum. پس با وجود این حقیقت این کلیت سوری که نفس نامتعین است و در ماده با تعین خود مواجه می شود، کلیت خود تعین بخش اراده یا آزادی است. پس ما تو همین جو هم آزادی رو داریم. و آزادی یعنی چی؟ یعنی خود تعین بخشی. پس کلیت خود تعین بخش میشه چی؟ میشه همون اراده و همون آزادی. چرا اراده با آزادی معادله؟ گفتیم چون اراده آزاد از نظر هگل گزاره تعلیمی محسوب میشه، اراده چیزی نیست جز آزادی. حالا در بند 22 ما با یک تصویر کاملتری از آزادی مواجه میشیم. اینجا ما با اراده چی مواجه بودیم؟ با اراده فی نفسه مواجهیم. هنوز این اراده در نفسه نیست. میگه این کلیت سوری که لنفسه نامتعین است و با تعین خود در اون ماده بیرونی مواجه میشه، کلیت خود تعین بخش است. تو بند 22 میاد چی میگه؟ میگه اراده ای که فی نفسه و لنفسه است حقیقتا نامتناهی است. یعنی اون اراده ای که خودش به اون عاقل و آزاد بودن، یعنی اون اراده ای که در مقام سوژه انسانی به عاقل و آزاد بودن خودش وقوف پیدا کرده، گفتیم فی نفسه و لنفسه یعنی چی؟ اراده ای که فی نفسه و لنفسه است حقیقتا نامتناهی است. چرا؟ زیرا برابریستایش خودش است و بنابراین برابریستایش متعلقش چیزی نیست که آن را به عنوان دیگری یا محدودیت تلقی کند. یعنی قبل از این اراده برابریستایش چی بود؟ اون امری بود که از بیرون میومد اینو متعین میکرد. به یه جهت آزاد بود، به یه جهت مجبور بود، محتواش از بیرون گرفته بود. اینجا ما با اراده‌ای مواجه میشیم که اراده آزاد به معنای واقعی کلمه است. پس اراده آزاد چیه؟ اراده است که متعلقش خودش است، متعلقش یه چیزی بیرون از خودش نیست، اون چیزی نیست که اون رو به عنوان دیگری یا محدودیت تلقی میکنه. پس هگل در بند 22 میاد معنای حقیقی و کامل آزادی اراده رو بیان میکنه و این اراده دیگه کلیتش کلیت سوری نیست. یعنی تا قبل از این محتوای اراده از بیرون داده میشد و اراده در معنای کامل آزاد نبود، در حالی که در این حالت اراده به امری بیرون از خودش به عنوان امر بیگانه محدود نیست. حالا میتونیم در این سراغ بند 23 میگه تنها در این آزادی است. ببین اینجا باز یکی از تعابیر مشهور هگل داره میاد، بایزیش بودن، با خویشتن بودن. تنها در این آزادی است که اراده کاملا با خودش است. این کاملا با خویش بودن یه تعبیر دیگه است برای آزادی. چرا؟ زیرا به چیزی جز خودش ارجاع ندارد و به گونه ای که هر گونه نسبت وابستگی به چیز دیگری جز خودش بدین گونه حذف شده است. از آزادی یعنی چی؟ آزادی یعنی نفی غیر. آزادی یعنی آزادی از سلطه غیر. و این اینجاست که یه مقداری ممکنه این در واقع تصور پیش بیاد که هگل چیه؟ هگل توتالیتره. آزادی یعنی آزادی از سلطه غیر. آزادی یعنی آزادی از سلطه هواها و هوس‌ها. داره اینا رو میگه ها. ببینید اینا چیزایی نیستش که از متنش در نیاد، یعنی واقعا داره اینا رو میگه. منتها بعد تا آخرش بریم ببینیم که وقتی داره اینها رو میگه اون نتیجه که داره میگیره چیه. اون نتیجه که داره میگیره این هستش، در این حال که آزادی رو داره این چیزها تلقی میکنه، ولی در نهایت در اون نقطه نهایی بازم این اراده انسانی است که داره ارزش ها رو وضع میکنه و قانون گذاره. به همین خاطر هم هستش که حالا استنباط توتالیتر ازش سخت میشه. در واقع میخواد یه جور معنای سلبی آزادی رو که کانت داره میگه و اندیشه کلاسیک لیبرال معمولاً آزادی اینجور میفهمه با یه معنای ایجابی تکمیل بکنه، که حالا به تدریج البته این تو سیر متن روشن میشه. تو بند 24 هگل برای توضیح بیشتر مسئله از دو تا دلالت متفاوت مفهوم صحبت میکنه، که این در واقع در پیوند با همون بحث قرار میگیره که ما در ابتدا تو بند 1 گفتیم که مفهوم ایده است. گفتیم مفهوم ایده است یعنی مفهوم ایست ذهنی نیست، تو واقعیت باید توی چیزی تحقق پیدا بکنه، مثل صورت ارسطویی. مفهومی که ایده است یعنی در خارج در یه چیزی تحقق پیدا میکنه و به اون فعلیت میده و اون رو به مثابه مصداق اون مفهوم قانونمندش میکنه، اون رو به عنوان یک امر در واقع از حالت یک امر جزافی، از حالت یک امر غیر قانونمند خارج میکنه. حالا تو بند 24 یه بار دیگه میاد به همین مسئله برمیگرده و از دو تا دلالت متفاوت مفهوم استفاده میکنه. یه بار وقتی میگیم مفهوم یعنی یک واژه کلی و یک امر ذهنی که برای اشاره به امور گوناگون خارجی وضع شده. به تعبیر هگل این تعبیر جالبه، این مفهوم نسبت
به مصادیق و افراد خود همواره خارجی باقی میماند. یه بار دیگه وقتی از مفهوم سخن میگیم اشاره به امر معقول حال در فرد داریم، یعنی اصل عقلانی حاکم بر فرد. هگل، حالا نکته اینجاست، آزادی حقیقی رو زمانی میدونه که کلیت اراده با مصادیق چون نسبتی پیدا بکنه. حالا معناش روشن میشه. هگل داره چی میگه؟ داره میگه ببینید ما یه مفهوم آزادی داریم و یه چیزایی هم در اون بیرون داریم. آزادی حقیقی زمانی محقق میشه که اون چیزهایی هم که اون بیرون هستند از طریق اراده ما متعین شده باشند. یعنی اون نهادهایی که در زندگی اجتماعی ما هستند، نهاد خانواده، نهادهای اقتصادی، نهادهای اجتماعی، نهادهای سیاسی، اینها تجلی اراده آزاد ما باشند. یه تعبیری جلسه پیش گفتم، حالا یه بار دیگه میتونیم تکرارش بکنیم. اون تعبیر هم این هستش که آزادی علاوه بر شرایط سابجکتیو نیاز به یک شرایط عینی هم داره. من قبل از اینکه بحث امروز رو تموم بکنم یک کتاب رو میخوام به شما معرفی بکنم. فکر میکنم جز منابعم بوده، اگرم نبوده حالا میتونم خدمتون عرض کنم. کتابی است از فردریک نئو هاوزر که اون دقیقا همین بحث رو داره مطرح میکنه، در نسبت با روسو هم این رو میگه. آقای خسروی هم یه سوالی دارن، تا آقای خسروی سوالشون بپرسن من اینو پیدا بکنم. هگل بفرمایید. آقای خسروی
ببخشید استاد، اگر این اراده کلی که هگل داره حرف میزنه رو به سمت خودش داره و متعلقش خودشه، چجوری در بیرون از خودش تأثیر میتونه بگیره؟
نه، رو به سمت خودش داشتن آقای خسروی منظور چیه؟ منظور این هستش، این اصطلاح هگلی وقتی رو به سمت خود داشتن دو تا معنا داره. یکی رو به
کلیت اینجا چیه؟ کلیت چیه؟ بیرون از اراده چیه؟
ببینید این دو تا اصطلاح های تفسیر بکنیم. ببین یه بار میگه رو به سمت خودش داره، یعنی از بیرون روی گردان شده. خب یه بار میگه رو به سمت خودش داره، یعنی در دیگری با خویشتنه. خب در حالت اول که رو به سمت خودش داره، یعنی یه امر انتزاعی که کلن اون دیگری رو لحاظ نکرده و به سمت خودش اومده. در حالت دوم که میگیم رو به سمت خودش داره، یعنی اون دیگری رو به مثابه خودش از آن خودش کرده، در نسبت با دیگری با خودشه. پس رو به سمت خود داشتن یه تعبیر دیگه هم داره، اونم نستش که خودش متعلق اراده خودش باشه. اراده که خودش متعلق اراده خودش باشه دو جور میشه فهمید، یکی که کلا از دیگری از نظر کرده برگشته به خودش، یکی همین که به یه دیگری توجه داره ولی اون دیگری رو به عنوان اون چیزی که خودش متعین کرده داره میفهمه. خب پس این دو تا معنی اگه اصلا تفکیک کنیم، این رو به خیش داشتن معلوم میشه که این رو به خیش داشتن به معنای از نظر کردن از دیگری نیست، اون دیگری رو به مثابه یه چیزی همچون خود متعین کردنه. این یه نکته. نکته دوم کلیت یعنی قانونمندی عقلانی. وقتی میگیم آقا این کلیه، یعنی قانونمندی عقلانی داره. وقت چرا میگه فرد وحدت کلیت و جزئیته؟ جزئیت اونجاییست که ما با یه امر سوفلیک مواجهیم، با یه امر غیر قانونمند مواجهیم. اگر اون امر قانونمند در یک امر جزئی محقق شد و اون امر جزئی رو قانونمند کرد، وقت ما با تفرد مواجهیم. پس کلیت یعنی همون قانونمندی، یعنی همون امر عقلانی. منتهی امر عقلانی تا وقتی امر فلیک رو، امر کانتینجنت رو، امر پارتیکولار رو متعین نکنه، اون موقع فرد پدید نمیاد. اینه همون بحث بند 5, 5, 6 و 7. خب این سوال مهمی بود. بازم اگه نکته‌ای هست آقای خسروی استفاده میکنیم، آقای حاتم هم یه سوال دارم بفهمه. بفهمه
اراده محدود چجوری میتونه خودش رو نامحدود کنه؟
ببین محدود و نامحدود دقیقا معنیش این. آقای خسروی ببین، متناهی و نامتناهی رو تو کانتکست الهیاتی یه بار نبرید. منظور از متناهی و نامتناهی اینجا اینه. متناهی یعنی اون اراده ای که شرایط بیرونیشو خودش متعین نکرده. اراده نامتناهی یعنی اراده ای که شرایط بیرونیشو خودش متعین کرده. اینفینیت اینجا دلالت الهیاتی نداره، یعنی نه که از اراده انسانی به سمت اراده الهی رفتیم. توجه به این بکنید اگه منظورتون این بوده.
الهیاتی الان منظورم نیست، اون شأن وجودی الان داره بحث وجودیه یا بحث چیه؟
نرماتیوه، بحث نرماتیوه.
حالا بحث نرماتیوه از فی نفسه بودن هم باید یه جور دیگه معنی بشه. فی نفسه بودن انگار یعنی اینکه تأثیری از غیر نپذیریم.
نه، فی نفسه بودن اینجا یعنی این که یه اراده‌ای داریم. ببینید اینجا منظور از فی نفسه اینه، یعنی یه سوژه‌ای که مریده ولی به مرید بودنش در مقام عاقل و آزاد آگاهی پیدا نکرده. فی نفسه اینجا معنیش اینه، یعنی بازم اینجا کام فی نفسه یعنی یه چیزی که هنوز خودش نسبت به خودش وقوف پیدا نکرد. لنفسه یعنی اون امری که نسبت به اون وضعیت خودش وقوف پیدا کرد. البته نه، این رو استنباط در استنباط محمود، ولی اگر شما یه نگاهی هم بکنید آقای خودسری اونجایی که داشتین توضیح میداد تو اون ریمارکش که داره مثال میزنه، به نظرم من از اون ریمارک اینجوری استنباط کردم. منتها یه نکته‌ای وجود داره، اونم این هستش که دلالت فی نفسه و لنفسه اینجا نرماتیوه، ولی مثلا تو موقف علم منطق ممکنه همونی باشه که شما میفهمید. آره تو ریمارکش یه چیزایی گفته بود که من از اون ریمارک چون استنباطی کردم. حالا با شما ریمارک مطالبه فرمایید ببینید که شما چی ازش متوجه میشید. خب اگه آقای خودسری فرمایششون تموم شد آقای سراج هم نکتهشون رو بفرمایید. آقای سراج شما
استاد آقای سراج قرار بپرسن یا من بپرسن؟ کنم اشتباه گفتید. استاد ببخشید، الان مسئله آزادی این بود که با فرار رفتن از خود یک دیگری پذیرفته میشه و دوباره بازگشت به خود اتفاق میفته. درسته این اتفاق؟ خب اینطوری انگار ما توی دیالکتیک خواجه و بنده با یک بنبستی مواجه میشدیم دیگه. اونجا از اون مسیر دیالکتیکی به این آزادی به این نحو منتقل نمیشدیم، به یک آگاهی ناخشنودی اتفاق میفتاد، یه رواقگری اتفاق میفته و این مرحله انگار از این گذشته. این به چه نحو اتفاق میفته؟
این آیه حاتم اگه شما میکروفون رو غیر فعال کنید صدا نمیشه. ببینید اولا که حالا اینکه تو اون خارجو بره چه اتفاقی میفته اون رو بعدم بهش میرسیم، این یه نکته. حالا انشاءالله همون جلسه بعدم بهش میرسیم، فعلا وارد اون نشین. نکته اینجاست که ما در تمام این سطوحی که داریم که حالا از جلسه بعد دیگه وارد بحث انضمامی فلسفه حق میشیم، تو تمام این سطوح ما یک گونه ای از به رسمیت شناسی رو داریم، منتها اون به رسمیت شناسی که تجلی کامل آزادی باشه رو فقط در دل اون دولت عقلانی داریم. یعنی شما تو ابسترکت آیتم که بیاد یه به رسمیت شناسی داری. به رسمیت شناسی چیه؟ به رسمیت شناسی اینه که ما هم دیگر به عنوان مالکان دارایی به رسمیت بشناسیم. این هم یه جور به رسمیت شناسیه و یه جور آزادیه، منتها آزادیه که تو هم با بیگانگیه. یعنی من اون دیگری رو فقط به عنوان بیگانه خودم که حالا ممکنه بیاد حق منو ازم بگیره دارم بهش نگاه میکنم. اون آزادی کامل و اون به رسمیت شناسی تام توی مرحله دولت عقلانی میسر میشه. انطباقش با خواجه برده چی میشه؟ صبر کن تا بهش جلسه بعد برسیم، چون اون یه بحث پیچیده میشه و مواقف اینم الزام مواقف اون منطبق نیست. کما اینکه البته اینم بگم اون به رسمیت شناسی که در خواجه برده هم داریم به رسمیت شناسی کاملی نیست. یعنی اگه بخوام پاسخ سوال شما رو اجمالا بدم، ما صور مختلف به رسمیت شناسی رو داریم. اون شکل کامل به رسمیت شناسی که در دل دولت عقلانی محقق میشه اون به رسمیت شناسی است که با آزادی تام در پیونده. اگر نکته‌ای دارند آقای
نه استاد، فقط اون انگار به رسمیت شناسی که توی دیالکتیک خواجه و بنده داشتیم انگار با یک نفی همراه بود، درسته؟ یعنی بله. ما میپذیرفتیم ولی انکارش هم میکردیم.
بله.
درسته.
یعنی به رسمیت شناسی ببینید توی دیالکتیک خواجه و برده، حالا اینو جلسه بعد نوشتم من تو نوتامان هست که میگم، با یه جور استراگله، میگه استراگل پر ریکار میشه، جنگ. توی این بحث اینجوری نیست، یعنی یه مقداری باید بین این مواقف تمایز قائل بشیم. یعنی ریکار میشه که اینجا هگل داره میگه
ریکاگنیشنی که تو دل جامعه است، جنگ و اینا هم توش نیست. به عبارت دیگه ریکاگنیشن در اینجا به رسمیت شناختن متقابل انسان‌ها در مقام اشخاص ذی حقوقه. منتها این ذی حقوق بودن تو هر مرحله به یه شکلی و شکل کاملش میشه در واقع تو اون دولت عقلانی. این کتابی هم که براتون فرستادم یه کتابی که مشخصا روی این موضوع داره دست میذاره که هگل در بحث علم حق داره نشون میده که آزادی ذهنی نیاز به یک شرایط عینی و انضمامی داره و داره برای این استدلال میکنه. از آقای فردریک نوهاوزر این رو هم اگه دوست داشتید میتونید حالا بهش یه رجوعی بکنید. کتاب‌های دیگه هم هستش که به تناسب در جلسات آینده بهش اشاره خواهم کرد. خب امروز این مدل بحثمون طولانی شد انشالله پس جلسه آینده دیگه این بحث علم حق تقریبا امهات مقدمه اون اصول‌بندی اصلیش بیان شده. من هم دیگه یاد داشتم از مقدمه چیز زیادی ازش نموند. این رو به سرعت میگیم و انشالله وارد بحث حق انتزاعی خواهیم شد. اگر فرمایشی ندارید با بنده که من از خدمت شما مرخص میشم. خدا نگهدار.